رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام، تایری سفر هستم و در این بخشی مجله شامگاهی نیز شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است 3 اکتبر، ساعت در دوشنبه 9 شام. در ابتدا سرخطی اخبار. نتیجه مقدماتی انتخابات پارلمانی گرجستان اعلام می شود. سقوط ارزش پول ملی ایران سبب بی‌نظمی در تهران شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا وارد تاجیکستان می شود و تظاهرات مخالفان در قرقیزستان به ماجرا و برخورد کشید. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا با یک سفر دوروزه رسمی وارد تاجیکستان می شود. دستیار او یوری اوشاکوف امروز در مسکو گفت در جریان ملاقات پوتین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی و نظامی بررسی خواهد شد. سرنوشت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که مهلت حضور آن سال 2014 به پایان می رسد، یکی از موضوع های اساسی صحبت خواهد بود که این موضوع مایه سردی در مناسبات دو کشور شده است. مذاکرات درباره سازشنامه تمدید حضور پایگاه روسیه تقریبا دو سال است ادامه دارد، ولی طرف ها به جای نرسیدند. روسیه می خواهد پایگاه در تاجیکستان به طور رایگان و 49 سال بماند، اما تاجیکستان خواسته است روسیه برای این پایگاه سالانه تقریبا 300 میلیون دلار بپردازد. بیدزین ایوانیشویلی میلیاردر گرجی که ائتلاف سیاسی مخالف دولتش در انتخابات پارلمانی پیروز شد گفت تقاضای او برای استعفای رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی تنها یک دعوت است. قرار است نتایج کامل مقدماتی انتخابات پارلمانی را امروز اعلام کنند، اما ساکاشویلی شکست حزب شرکت متحده ملی را اعتراف کرد و گفت حزب آرمان گرجستان، حزب مخالف دولت، حق تاسیس حکومت را به دست آورد. بعد از این بیدزین ایوانیشویلی گفت که بهتر است میخائیل ساکاشویلی یک سال قبل از انجام ریاست جمهوریش استعفا داده انتخابات زودرس دعوت کند. با گفته او این طلب سیاسی است نه اولتیماتوم، و افزود که به خاطر نیکو احوالی ملتش آماده مکالمه با رئیس جمهور می باشد. به دنبال برخورد تظاهرگران خشمگین و ماموران پلیسی ضد شورش در تهران، بازار مرکزی این شهر را بستند. یک تاجر بازار تهران در این باره به بخش فارسی رادیو آزادی گفت
به غیر از مواد غذایی، به غیر از مواد سوپرمارکت و مواد اولیه، عملا میتونم بگم همه بازارها تعطیل شده، همه اصناف تعطیل کردن.
این تظاهرگران از سقوط ارزش ریال به خشم آمدند که قربی آن تنها هفته گذشته بیشتر از 30% به پایان آمد. دولت ایران معامله کنندگان ارزی را در سقوط ارزش پول ملی گناهکار نامیده و آنها را قلابان نامیده است که باید دستگیر شوند، اما وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تاثیر تحریم های بین المللی علیه ایران است که ریال را کم ارزش میکند. مدیریت نادرست اقتصاد از طرف حکومت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را یک سبب دیگری به قرب شوی ریال میدانند که از اول سال تا کنون قربیان 80% پایین رفته است. ماموران امنیتی قرقیزستان ضمن پراکنده کردن تظاهرات مخالفین در شهر بیشکک 10 نفر از جمله 3 نفر را با سلاح مجروح کردند. در این شهر از بیشتر از 1000 نفر با طلب ملی کردن بزرگترین کارخانه زرشویی در قرقیزستان در نزد بنای پارلمان تظاهرات کردند. کارخانه زرشویی کومتار به شرکت سنترا گولد در کانادا تعلق دارد و 12% درآمد بودجه دولت قرقیزستان از حسابی آن است. در تظاهر رات وکیل مردمی قنچبک توشیف رهبر یک حزب مخالف از تظاهرگران خواست حکومت را سرنگون کنند. جزئیات در ادامه برنامه. دادستانی ولایت سوغ علیه محمود جان دادبایف رهبر یک تلویزیون مستقل ولایت پرونده باز کرده است. دادستانی میگوید تلویزیون جهان آرا با نشر خبری ناصحه درباره آتش سوزی در بازار کاروان، بزرگترین بازار شهر دوشنبه، برخلاف قانون درباره مطبوعات عمل کرد. دادستانی میگوید تلویزیون جهان آرا تعداد قربانیان در آتش سوزی را 37 نفر اعلام کرده است که دروغ است. محبت جوره و وکیل دفاع محمود جان دادبایف میگوید جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است کشورش و آمریکا باید برای تقویت همکاریهاشان سعی بیشتر کنند، زیرا این مناسباتشان در سطح فعلی نمیتواند پایدار بماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از رسیدن به قدرت در سال 2008 مناسبات با روسیه را کمی بهتر کرد، اما رابطه دو طرف طی چند وقت اخیر بنابر مسائل سپر دفاع مشکی آمریکا، حقوق انسان و مناقشه در سوریه سردتر شده است. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه روسی کمرسان گفته است در صورت بهتر نشدن روابط آمریکا و روسیه بدتر خواهد شد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ. اگر در فیسبوک هستید آنجا نیز ما را میابید. آزادی بزنید ما را پیدا میکنید.
حاشیه خبرها.
حمله شهوانی در تاجیکستان زیاد اتفاق می افتد، جزا هم دارد، ولی پرونده محاکمه نشده است. چرا؟
من می دانم که موفق نمی شود، برعکس خنده خریش می شود، مسخره می شود، بدنام می شود. از همین لحاظ اینو پنهانیم. البته اگر یک نفر اقدام اولین را گذارد و تواند تا با آخر این شکایت را ببرد و دست بالا شود، شاید کسان دیگر جرأت کنند.
و در برای این مسئله در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما حالا عنوان گزارش های دیگری که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. معرفی کتاب نجات بخش ملت در دوشنبه که تنها ستایش در برای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. در قرقیزستان تظاهرات مخالفین به بی‌نظامی و برخورد با ماموران پلیس پیچید. تحلیلگر تاجیک میگوید یگانگی گزارشی تا گرجستان به انتخابات دموکراتی را سانتر کرد و دردی پنهانی جامعه تاجیکستان از یت آزار جنسی در کارخانه ها و خاموشی جبر دیدگان. با اجازه شما اول سر میزنیم به قرقیزستان همسایه که امروز در مرکز پایتخت آن تظاهرات مخالفین به خشونت و نارامی پیچید. حدود 1000 نفر از پیروان حزب آتجرد با رهبری قمچیبک تاشیف، یک سیاستمدار جنجال برانگیز قرقیزستان، در نزد بنای پارلمان جمع آمده خواستند تا بزرگترین کارخانه زرشویی کشور با نام قمتار عملی کرده شود. به گفته تظاهرگران، قمتار که در دست یک شرکت خارجی است درست مدیریت نمی شود و بسیاری از پول آن به جای بیگانگان می رود. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم سلیمی ایوبزاد می شنویم.
مقامات قرقیزستان میگویند شرکت کنندگان تظاهرات مربوط به کان طلای قمتار در بیشکک که به آشوب و تلاش اشغالی بنای پارلمان تبدیل یافت، از پیامک یا اسمس ها سر شده است. از صبح روز دوشنبه به تلفن های هزاران نفر پیامک آمد که در آن گفته میشد قمتار باید برای قرقیز ها کار کند، خصیصی نکن و به خاطر نسل های آینده این اسمس را به 7 نفر دیگر بفرست. در پیامک همچنین دعوت میشد که همه به میدان برایند و ملی کردن کارخانه طلای قمتار را طلب کنند. اما تشبسکار تظاهرات سردار جناح حزب آتاجور در پارلمان صادق جبارف دست داشتن خود را در این پیام ها رد کرد.
من در باره اس ام اس ها چیزی نمیدونم. من آدمان را با وسیله تلویزیون و رادیو به تظاهرات دعوت کردم. مسئله تنها مربوط به قمتار است و یگان سیاست در آن نیست. پیامک ها را باشد شاید همقیده های ما فرستادند. در قرقیزستان بغیر از ما وطن دوستان هنوز زیادند.
نیات های انتظامی قرقیزستان در پخش پیامک ها جنایت را ندیدند. نماینده دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی شهر بیشکک نورگل نوسوپوا گفت نیات های قدرتی به آموزش این پدیده مشغولند، ولی در پیامک ها دعوت به زورآوری یا تهدید به امنیت دیده نمی شود. این فقط دعوتنامه برای شرکت در تظاهراتی با اجازه بود. اما احتمال می رود پیامک های تلفنی افراد گوناگون از جمله ماجراجویان را نیز به این میدان کشیده باشد. با وجود دعوت های زیاد، برخی از نیروهای سیاسی و مخصوصا جوانان از شرکت در این تظاهرات خودداری کردند، زیرا آن را به شخص صادق جبارف ربط دادند که اکنون دادستانی راجع به یک معامله تجارتی و پرونده جنایی باز کرده است. رهبر جنبش برای حفظ قرقیزستان مکر چالپانبایف تخمین می زند که این تظاهرات یک بازی سیاسی بود، ولی همزمان او میگوید جبارو مسئله قمتار را درست در میان میگذارد. تظاهرات در حال به عمل آمد که یک هیئت مخصوص دولتی به آموزش فعالیت قمتار مشغول است. بنابر گفته رهبری آن، وزیر اقتصادیات و سیاست ضد مونوپولی تیمور سریف، تشخیص اقتصادی و حقوقی کارخانه طلا به پایان رسیده، نوبت به پژوهش زیست محیطی رسیده است. اما سروزیر قرقیزستان ژانتورو ساتیبولدیف در جلسه حکومت هفته گذشته و هنگام سفرش به کان طلای قمتار گفت ملی شدن این کارخانه غیر قابل قبول است. قمتار کارخانه مشترک کانادا و قرقیزستان بوده، سالانه 260 تن طلا و 90 تن نقره استحصال میکند و حق قرقیزستان در آن 33% را تشکیل میدهد.
سلیم ایوبزاد در برای تظاهرات در مرکز شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان گزارش میداد. ویدیوی این تظاهرات را میتوانید در وبسایت ما ببینید در نشانی ozodi.org. بعد یک آگهی برنامه را با گزارش و صحبت ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
هنگونه که در خبرها هم گفتیم، در گرجستان حالا اکثریت منتظری نتیجه انتخابات پارلمانی هستند که بنابر نتیجه مقدماتی آن حزب حاکم در انتخابات شکست خورد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان که سال 2003 بعد انقلاب بیخونریزی سر قدرت آمد، مردانوار شکست حزب شنی حرکت متحده ملی در انتخابات را اعتراف کرد. در انتخابات گرجستان حزب مخالف پیروز شد که رهبری آن را بیدزین ایوانیشویلی یک ثروتمند گرجی بر عهده دارد. درباره تحولات گرجستان صحبت داشتم با مهمان شاه شریف زاده، جامعه شناس تاجیک که چند پیش از تفلیس برگشت است، و نخست نظر او را در باره انتخابات گرجستان پرسیدم.
فکر میکنم این تغییرات در حیات سیاسی گرجی‌ها برای دیگر جمهوری‌های پس از شوروی مهمتره و مهم است. من شخصا خودم آخر ماه آگوست در گرجستان بودم و مردم عادی از روانده تا استاد دانشگاه در باره انتخابات، همین انتخابات دیگر حرف میزدن و اشاره میکردن که ممکن با جنگ گراجدانی دیارن. ممکن مردم باور نداشتن که مردم اگه بسر خدرتن با اصحان قدرت از دست میتن. مثلا من با یک کستوز دانویه صحبت که داشتن آمدون که مردم اگه بسر خدرتن یکمه که نمیخوان از خواهش های یعنی نفس و مهن های نفسان قدرت از دست دادن، بیان که از ترس نمیخوان از قدرت رستن، برای اینکه ممکن اگه جنایت کرده باشن اگه کار دیگر ممکن با جزا گرفته باشند. ولی من دیدم که در گرجستان در حقیقت انتخابات بسیار خوب گذشت و پرزیدنت اوزرم مثل ساکاشویلی هرچند که طرفداران زیاد هم داشت لیکن نتوانست غالب شود. چرا
واقعا چرا نتوانست با وجود محبوبیت و طرفداران زیاد پیروز شود؟
این پیش از همه همین هویت بگانه مردم گرجی است که امکانیت موجودیت یک فضای سیاسی روشن و شفاف رو برای مبارزه های سیاسی داخلی و خارجی برای همین مردم فراهم آوردن. مثال در فرقیت با گرجی ها اصلا اگر گیرین در تاجیکستان اصلا مردم یک هویت زنده یگانه ندارن. ما جنگ تمدن های و تو خیلی هویت تاجیکی بردیم، هر روز در گزید و در هر روز در زندگی میبینید بین تاجیکیت و دینیت یک حالت جنگ میشون تشکیل کردن در روز نامه های که در زندگی و در دانشگاه در همه جای چیز دنیا ممکن است در کتاب های درسی در همه جا گرجی ها این گونه مثال همه خیلی مشکلات ندارن و که در رایه دین و دنیاییت در سخمان شخصیت جامعه گرجی نقش سازنده دارن.
اما محفل های سیاسی و زیایان گرجی در این تحولات در گرجستان چه نقش بازیدند؟
فکر میرم این است که مثال همین زیایان گرجی همه وقت در ساختمان جامعه و مناسبت های سیاسی نقش عملی بازیدند و یک سال در فرقت از زیایان توجیه هم زیایان گرجی یک موجود قدرتی بودن خود را همه وقت بود کردن. امروز هم مثال همه مغزی همه یعنی نفذی که سالانه که در گرجستان وجود داره اول میکنه مردم زیایی هستن. دیگر اینکه این مردم توانستن دنیا امروز را نقش شناختند و موقع خود را معین کردن مثل خیلی با یک بازیچه دست دیگر دولت های پس از شوروی تبدیل نیافتند، این موقع معین روشن خودشون را انتخاب کردن نشان دادن. فکر میکنم که همه این همین عاملها امکانات دادن به حکومت ساکاشویلی که یک فضای آزاد سیاسی وجود بیاد.
اگر این فضای آزادی سیاسی گرجستان را شما با فضای سیاسی تاجیکستان مقایسه کنید چی را میبینید؟
مثال در ما مثال در تاجیکستان امروز یک حالت نوروشن یک حالت نامعلومی است که نه حزب حاکم و نه حزبهای اپوزیسیون یک فلسفه سیاسی پورا روشن برای آینده این مملکت را ندارند. برای مثال سیاست داخلی و برای سیاست خارجی نشان میدهد که دنیا امروز را پورا نشناختن، در داخل با مردم خوش درست کار کردن و یاد نگرفتن. مردم که در پوزیسی هستن فیزیک در پوزیسی هستن سوس کار میدن و حکومت هم نمیخواهد که سوید یا پوزیسی سالم باشد و این معنی ندارد که در پای حل مشکلات های حیاتی مردم نیستن.
مهمان شاه شریف‌زاده جامعه شناس تاجیک در باره حرکت گرجستان در راه دموکراسی صحبت میکرد و در باره تفاوت جامعه این کشور با جامعه های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان. و خوشحال میشویم اگر شما هم نظر اندیشه خود را در این باره به ما بگویید. کافی است سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org. از طریق آن نیز میتوانید اندیشه خود را به ما بفرستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، دادستانی ولایتی سغد رهبر یکی از تلویزیون‌های مستقل ولایت را در نشر اخبار ناصحیح متهم دانست و از دادگاه خواست که رهبر این تلویزیون را جزا بدهد. تلویزیون جهان آرا از تلویزیون‌های خرد مستقل در یکی از ناحیه‌های ولایتی سغد است که برنامه پخش می‌کند و رهبرانش می‌گویند هیچ گناهی نکردند و باز شدن پرونده علیه آنها زمینه قانونی ندارد. همکار ما از خوجند معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
محبت جورایه و وکیل دفاعی محمود جان دادابایف رهبر تلویزیون خصوصی جهان آرا در شهر چکالوف و رادیوی آزادی گفت که روز جمعه 28 سپتامبر دادستانی سغد نسبت به زیرحمایه اش برای پخش خبر سوختار بازار کاروان شهر دوشنبه با عیبداری رعایت نکردن به قانون های وسایط اخبار عامه پرونده ماموری باز کرده است. با گفته خانم جورایو، حالا این پرونده جهت بازبینی به دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ارسال شده است. خانم جورایو افسود:
این حرکتی پروکوراتور غیر قانونی، اما قرار گیریم که حتما از بالای قرار شکایت می‌بریم، یعنی مقامات بالای پروکوراتور، یعنی پروکوراتور جنرالی.
در همین حال از دادستانی ولایت سغد به رادیوی آزادی گفتند که سبب اصلی باز شدن پرونده ماموری علیه سروری تلویزیون جهان آرا پخش ناصحیح خبر تاج نیوز در برنامه اخباری تلویزیونی مذکور بوده است. و معلومات دادستانی شماره احتمالی نابود شدگان در سوختار بازار کاروان را تلویزیون جهان آرا بنابر معلومات غیر رسمی به جای از 3 تا 8 نفر 38 نفر اعلام کرده است. همین منبع افسود رد نشدن خبر ناصحیح درباره سوختار بازار کاروان شهر دوشنبه از جانب تلویزیون جهان آرا دادستانی را وادار به باز کردن پرونده ماموری علیه رهبری تلویزیون مذکور کرد. ولی محمود جان دادابایف رهبری تلویزیون جهان آرا می گوید خبر شماره غیر رسمی آدمان هلاک شده در سوختار بازار کاروان را از خبرگزاری تاج نیوز عیناً پخش کرده بودند و در این مورد از جانب تلویزیون صحوه نرفته است. و می گوید رهبر تلویزیون جهان آرا افزود برایش سبب اصلی برانگیختن این ماجرا علیه تلویزیون جهان آرا روشن نیست. نوردین قرشیبایف رهبر اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان ننسمیت نظرش را درباره این قضیه چنین بیان داشت:
قضیه باید در چارچوبه قانون حل خودش یابد. به صورت عموم من گمان میکنم که این مسئله باید در تو مرحله سودی حل خود را میابد.
تلویزیون خصوصی جهان آرا در شهر چکالوف سال 1992 تأسیس یافته، صبح و شام 8 ساعت نمایش پخش میکند. تماشای نمایش های آن با موجگیرهای عادی تنها در شهر چکالوف و چند کیلومتری اطراف آن ممکن است. در قسمت های مرکزی سغد توسط شبکه کابلی موج آریانا دسترس می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز پرونده علیه سردبیر یکی از تلویزیون های مستقل در تاجیکستان. برنامه را بعد از یک آگاهی ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان مراسم معرفی کتابی نجات بخش ملت که در بروسل با دو زبان انگلیسی و فرانسوی به نشر رسیده است برگزار شد. در این کتاب فعالیت 20 ساله رئیس جمهور امام علی رحمان را تصویر کردند و کتاب هم با سرپرستی یکی از نزدیکان خود رئیس جمهور حسن اسدالله‌زاده رئیس شورای مدیران اوریون بانک چاپ شده است. همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد با ناشر این کتاب مدیر شرکت بیگ میدیا گروپ تیو کیپرز صحبت داشت و نخست از او پرسید که برای نشر این کتاب چند پول صرف شده است.
شخصا من همچون پرزیدنت شرکت بیگ میدیا گروپ نمیدونم که برای نشر این کتاب چی مقدار مبلغ مصرف شده و پول چاپی آن از کجا آمده است و از طرف کی مبلغ گذاری شده است. تنها کاری که ما انجام دادیم این تامین کاغذ برای کتاب و مسئله ترجمه آن بود، همچون نیت خیر برای این ملت و برای تاجیکستان. بله، چاپ کتاب درباره یک نفر پرزیدنت از طرف شرکت ما برای اولین بار است و ما مشرف شدیم که این پرزیدنت پرزیدنتی تاجیکستان باشد.
این کتاب در اساس فرمایش یک کدام جانب چاپ کرده شد یا اینکه خود شرکت داوطلبانه این کتاب را چاپ کرد؟ The initiative was done in
conjunction with the embassy. بله، این کتاب را ما در همکاری با سفارت تاجیکستان در بلژیک به نشر رسانیدیم، یعنی محتوای کتاب را در همکاری آماده کرده ایم.
On the layout, the art form and the content of the book.
کتاب نجات بخش ملت نام دارد و چخلی که در پریزنتاسیا گفتند برای اودیتور اروپایی نگرانیده شده است. خب به نظر خود پرزیدنت این شرکت جالب نیست که مثلا یک نفر 20 سال مثلا پرزیدنت می شود و اون مثلا برای اینها خیلی جالب است، در حالی که در اروپا این گونه مثلا قبول نیست مثلا دراز عمر پرزیدنت.
In Europe we have had leaders who were very long in time. Think about Kohl of Germany or think about Margaret Thatcher.
من می خواهم اینجا یک چیز را قید کنم که در رأس دولت های اروپا راهبران دراز مدت هم بودند، از آن جمله کول و مارگارت تچر، و اینها شخصانی بودند که راهبر بودند و در حقیقت پیشوای آن دولت ها بودند که به مدت زیاد رهبری کردند. و آن حوادثی که در تاجیکستان رخ داد، بخصوص بعد از نوامبر سال 1992، ملت به یک راهبری حقیقی نیاز داشت، به یک شخص ضرورت داشت که خلق را از قفای خود برده تواند. وقتی که شما کشور را از پاشخوری و از بین رفتن نجات می دهید، طبیعی است که مردم به شما اعتماد بیشتر خواهد کرد و این اعتماد به یک نوع باور تبدیل می شود، چون که مردم در سیمای این شخص امنیت و صلح را می بیند که یکی از چیزهای اساسی ترین برای حیات انسان هاست. و آن راهی را که جناب عالی برای تحکیم امنیت، صلح و شرایط خوب به مردم توانست تامین نماید، عاملی مهم است و مردم با او باور خواهد کرد. می خواهم اینجا قید نمایم که جناب عالی توانست کشوری را آفرد که دموکراتی باشد و در آن آزادی ها تامین باشند و البته بهترین چیزی که خود شما می دانید آزادی مطبوعات است. تا جای اطلاع پیدا کردم حالا در تاجیکستان بیشتر از 400 نشریه و مجله های گوناگون به نشر می رسند که هر چیزی می خواهند چاپ می کنند، آزاد هستند و همه این را مردم از کفالت های داده پرزیدنت می بینند.
So I think that this country actually unanimously puts their trust and vote behind the president. So I find it actually very understandable.
این طرح تجارتی بود، چون شرکت ها که بدون فایده هیچ کاری نمی کنند، آیا از چاپ این کتاب و مجله ها مثلا چی مقدار فایده به دست آوردند؟
You know, basically when you refer to the magazine like any other magazine in the world.
می دانی وقتی مجله ها چاپ می شوند، قسمت بزرگی فایده که آنها می گیرند نه از فروش، بلکه از آن مواد تبلیغاتی یعنی رکلام است. شرکت ها می توانند از چاپ مواد تبلیغاتی خراجات خود را پوشانند. بله، آن چیزی را که ما درباره تاجیکستان به نشر رسانیدیم، آن به آینده همکاری ها نگرانده شده است. ما به همکاری سودمند و فایده آور در آینده امید داریم و ما این کشور را رو به روش می حسابیم. همچون کشوری می بینیم که در آینده اینجا امکانات های بیشتری همکاری به وجود می آید و آن فایده را هم که ما می بینیم در آینده به دست خواهد آمد.
The more successful, you know, our business endeavors will be in Tajikistan.
تیو کیپرز، مدیر شرکت بیگ میدیا گروپ، با همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد درباره کتاب صحبت میکرد که در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نجات بخش ملت عنوان کردند. برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه از تاجیکستان ادامه میدهیم. در تاجیکستان اگر رهبری مؤسسه یا کارگر زن یا دختری را اذیت و آزار جنسی کند، بیشک اکثریت این دختران به خاطر حفظ آبروی خود حادثه را پنهان می‌دارند یا حداقل کارخانه را ترک می‌کنند. سکوت بانوان درباره این رفتارهای ناشایسته نسبتشان در کارخانه و مؤسسه ها سبب به اصطلاح جسورتر شدن مردان شده است. همکارم خیرمون بخوازاده میگوید اگرچه قانون‌های تاجیکستان برای این بدرفتاری در کارخانه ها جزا مقرر کرده است، اما مقامات انتظامی تاکنون پرونده‌های بسیار کمی را در این زمینه باز کردند.
زرینه که تنها 3 ماه امکان داشت در یک اداره به حیث محاسب کار کند، مجبور شد دوباره به صف بیکاران شامل شود. حالا او با پرسپاس‌های زیاد شوهر و مادرشویش تنها میگوید که وظیفه‌اش در آن اداره اختصار شده است و باید دنبال کاری نو باشد. ولی در اصل تعقیب و اذیت‌های رهبر کارخانه‌اش که با او پیوسته پیشنهادهای محرمانه میکرد، زرینه را به ترک وظیفه مجبور کرد. زرینه میگوید اگر در آغاز رهبر تنها به قول اشاره و گپ پرتویی میکرد، در آخر به عمل گذشت و روزه با بهانه تفتیش سندها او را به اتاق کاری دعوت کرد. رهبر قصد دست درازی داشت ولی با مقاومت زرینه روبرو شد. من به تو در پیشروی کار مدد میکنم، وعده داده است رهبر. زرینه میگوید که از حرکت های مرد خود را چنان تحقیر شده و ضعیف احساس کرد که با گذشت یک سال از این حادثه حالا هم خود را شرمنده و آلوده و افلاس احساس میکند. کدکس جنایی تاجیکستان برای مجبور کردن شخص به حرکت‌های شهوانی مجازات پیش بینی میکند، ولی طور تجربه نشان میدهد در دادگاه‌های تاجیکستان این گونه پرونده‌ها کماندر کم بررسی میشوند. نخستین حادثه بررسی رفتار غیر اخلاقی رهبر نسبت یک زیرتابعش در دادگاه تیرماه سال 2011 به قید گرفته شد. دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه قضیه را بررسی کرد که در آن رهبر کارخانه در دست درازی نسبت زیرتابعش متهم شد، ولی به نظر می رسد ثابت کردن این حادثه به اندازه مشکل بود که این مرد به جزا ماند. روانشناس نفیسه مراد و می گوید اثبات این جنایت ها یک کاری سخت است و از این خاطر مجازات کردن متهم هم کاری آسان نیست.
اون میل خواهش های شهوانی که اثبات کردن اونها نهایت دشوار است. یعنی این عادتا عملیات های گوناگون توی جبر دیدگان می باشند که اکثر وقت در شکل حرکت ها، در شکل کلمه ها، در شکل رفتش ها افاده کرده می شود.
اذیت و آزار جنسی یکی از شدیدترین گناه‌ها در قانون‌های کشورهای پیشرفته جهان به خصوص آمریکا و اروپا به شمار می‌رود. مثلا در کارخانه آمریکایی مردی متهم به بدرفتاری و حرکت‌های نامقبول جنسی از کار بیرون شده، پرونده‌اش می‌تواند تا به دادگاه برسد. ولی در کشورهای سنتی مثل تاجیکستان که هنوز نه هر شهروند به رعایت حق و حقوق خود عادت کرده است، چنین حادثه‌ها اکثراً به مجازات می‌مانند. هورینیسا علیزاده سردبیر مجله بانوان تاجیکستان از روی شکایت های زیادی هم صحبتانش می داند که در بسیار حالت ها بزن نه چون متخصص یا کارگر، بلکه چون یک ابیکت زیبایی یا سکس نظر می کنند و می گوید مسئله این است که ثابت کردن این گونه جنایت ها خیلی سخت است و پیشنهاد دلیل به شکل ثبت پنهانی صدا و ویدیو در دادگاه قبول نمی شود.
مثلا زن می داند که موفق نمی شود، برعکس خنده خریش می شود، مسخره می شود، بدنام می شود. از همین لحاظ اینو پنهان می‌کنم. البته اگر یک نفر اقدام اولین رو گذارد و تواند که تا به آخر این شکایت را ببرد و دست بالا شود، شاید کسان دیگر جرأت کنند.
عین حال بعضی منتقدان میگویند که سالهای اخیر توسعه عقاید اسلامی در جامعه به این مسئله هم تأثیر گذاشته، اخلاق مردم را تا اندازه تحریر کرده است. اگر سالهای پیش این گونه حادثه ها خیلی زیاد بودند، حالا بسیاری ها خود را اداره میکنند. میگوید گلنارا امیرشاه و سردبیر نشریه ویچورکا. علاوه به این میگوید وی در بعضی حالت ها خودی زن ها مردم را وادار میکنند که برایشان پیشنهادهای غیر اخلاقی کنند. دغل شود هم میگویند که گاهی خود زنها که از بی‌توجهی اذیت میشوند مردان را تحریک میدهند. زنهای تنها بسیار هستند. به هر صورت پیشنهادهای نامطلوب جنسی و تعقیب و فشارهای شهوانی به قول روانشناسان غربی در روح و روان قربانی میتوانند پیامدهای خیلی جدی داشته باشند. به نوشته محققان آمریکایی فشار روانی، بچوی سلامتی، کاهش صفت کار، احساس همیشگی، ترس از تهدید و حمله، حقیری و ناتوانی، به اعتمادی به اطرافیان و نسبت خود، کوشش فرار از محیط آشنا و کار خانه از پیامدهای نامقبول این پدیده به شمار می رود.
و با این گزارش همکارم خیرمان بقازاده رسیدیم به پایان بخش سوم مجله شامگاهی رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است، با ما بمانید.